سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست هر هفته اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. کلیه هستم. شما شنونده قسمت نهم رادیو بیدار هستید، رادیویی که قراره هر هفته با تازه های دنیای فناوری اطلاعات همراه شما باشه. خب، خبرهای این هفته رو با خبری از گوگل شروع میکنیم. خبر از این قراره که کنگره کانادا یک طرحی رو داره تصویب میکنه که هر کاربری دکمه ریپورت رو زد، اون شرکت موظفه که تو 24 ساعت اون محتوا رو حذف کنه، که گوگل میگه این نشدنیه، چون ممکنه خیلی افراد از قصد و غرض از یه محتوای خوششون نیاد تو ریپورت کن. محمد جزئیات بیشتری میگه.
گوگل هشدار داد که طرح کانادا برای مبارزه با نفرت آنلاین در برابر سوء استفاده آسیب پذیر است. گوگل یکی از اولین شرکت‌های بزرگ فناوری است که در مورد رویکرد پیشنهادی کانادا برای مدیریت محتوای مضر آنلاین نظر می‌دهد. در یک پست وبلاگ گوگل کانادا، این قول اینترنتی گفت که جنبه‌هایی از پیشنهاد دولت وجود دارد که ممکن در برابر سوء استفاده آسیب پذیر باشد و منجر به حذف بیش از حد محتوای قانونی بشه. بهتره بدونیم دولت کانادا برای اولین بار در جولای 2021 یک کمیسیون جدید ایمنی دیجیتال یا DSC را برای تنظیم محتوای آنلاین نفرت انگیز از پلتفرم‌های مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب و پورن‌هاب پیشنهاد داد. دولت کانادا 5 دست از محتوای نفرت انگیز را دسته‌بندی کرده که پلتفرم‌ها باید ظرف 24 ساعت پس از شکایت اونها را رصد کنند. حرف‌های نفرت انگیز، محتوای استثمار جنسیت کودکان، اشتراک گذاری بدون توافق تصاویر محرمانه، تحریک به خشونت و محتوای تروریستی. با این حال گوگل هم میگه الزام پیشنهادی برای پلتفرم‌ها برای حذف محتوای ریپورت شده توسط کاربر در عرض 24 ساعت میتونه برای آزار و اذیت و محدود کردن آزادی بیان هم مورد سوء استفاده قرار بگیره. وبلاگ گوگل کانادا نوشته ایجاد تعادل مناسب بین سرعت و دقت ضروریه. از فلگ‌های کاربردی بهتره فقط به عنوان سیگنال محتوای بالقوه نقض کننده استفاده بشه تا اظهار قطعی نقض. گوگل اعلام کرد که در 3 ماهه دوم سال 2021 از 17.2 میلیون ویدیو ریپورت شده در پلتفرم یوتیوب خود نزدیک 300 هزار تا ویدیو حذف شده. با این حال گوگل در مجموع 6.2 میلیون ویدیو را به دلیل نقض دستورالعمل‌های انجمن خود حذف کرد و نشان داد که فلگ گذاری یا ریپورت برای مقابله با محتوای نفرت انگیز همه جانبه نیست. گوگل همچنین به شدت نسبت به نظارت فعال بر محتوا هشدار داد، جایی که محتوا برای یافتن مطالبی اسکن میشه که میتونه در یکی از 5 دسته محتوای نفرت انگیز قرار بگیره قبل از اینکه کاربر اونو پست بکنه. تحمیل تعهدات نظارتی فعالانه میتونه منجر به سرکوب بیان قانونی بشه و با هنجارهای دموکراتیک بین‌المللی مغایرت داشته باشه. بر اساس این پیشنهاد پلتفرم‌ها موظفن RCMP یا مجریان قانون را در مورد محتوای نفرت انگیز بالقوه مطلع بکنن و تنظیم کننده جدید یا DSC میتونه درخواستایی از دادگاه بده تا شرکت‌های مخابراتی دسترسی به پلتفرم‌هایی را که از حذف محتوای تروریستی یا بهره‌کشی جنسیت کودکان امتناع می‌کنند مسدود بکنن. وقتی برای اولین بار اعلام شد، دولت به عنوان توجیه برای این پیشنهاد حملات خشونت‌آمیز به مسجدی در شهر کبک برای سال 2017 و حملات به کرایست چرچ در سال 2019 را عنوان کردند، زمانی که افراد به دلیل محتوای آنلاین رادیکال شدند و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محتوای مربوط به اون را حذف نکردند.
نظر شما در مورد موضوع قانون و تکنولوژی چیه؟ برای ما کامنت بذارید. مایکروسافت 10 سال گذشته رو صرف پذیرش نرم افزارهای اوپن سورس کرده. و در چند نقطه حتی اعتراف کرده که لینوکس و جامعه اوپن سورس رو دوست داره. بنیاد لینوکس حتی از مایکروسافت به خاطر همکاری با جامعه متن باز پس از پیوستن این شرکت به این بنیاد نزدیک به 5 سال پیش تمجید هم کرده. اما حالا چه تصمیمی باعث شده که جامعه .NET رو خشمگین کرده؟ حالا شریف در مورد این تصمیم بهمون میگه.
همونطور که میدونین مایکروسافت در 10 سال گذشته یک تغییر رویه اساسی داده و با نرم افزارهای اوپن سورس خیلی خوب کنار اومده. شعار معروف مایکروسافت لوفز لینوکس هم حتما شنیدین یا خبر دارین که .NET Core رو اوپن سورس اعلام کرد. از طرفی بنیاد لینوکس حتی از مایکروسافت به خاطر همکاری با جامعه اوپن سورس پس از پیوستن این شرکت به این بنیاد تشکر کرده. و حتما خبر دارین که بزرگترین کانتریبیوتر گیت هاب خود مایکروسافت هستش. همه این حسن نیت ها ممکنه به خاطر اتفاقی که در کامیونیتی .NET در حال وقوع هست از چشم بیفته و از بین بره. یک تصمیم جنجالی در داخل مایکروسافت باعث شد که بسیاری از تعهدات این شرکت به اوپن سورس زیر سوال بره. منابع متعددی در مایکروسافت گفتن که این موضوع باعث خشم بسیاری از دیولپرهای شرکت شده، اما به اونها گفتن فعلا غر نزنین. ماجرا از این قراره. اگر اخبار مایکروسافت رو در همین هفته دنبال کرده باشین، خبر دارین که ویژوال استودیو 2022 ارائه شد. از ویژگی‌های جدیدمون دکمه هات ریلوده. این دکمه به دیولپرها اجازه میده که در هنگام ایجاد پروژه ریسپانس آنلاین دریافت کنند بدون اینکه نیاز باشه هر دفعه بخوان برای تغییر برنامه از اول کد رو کامپایل کنن، میتونن نتیجه تغییرات رو در لحظه ببینن. مایکروسافت بی سر و صدا بخش مهمی از هات ریلود رو در نسخه بعدی .NET 6 حذف کرد. هات ریلود یک مزیت فروش بزرگ در مقابل زبان برنامه‌نویسی دارت از شرکت رقیب یعنی گوگل و ابزار فلاتر هست و مایکروسافت برای آوردن این به .NET و ویژوال استودیو تلاش زیادی کرده بود. مایکروسافت برنامه‌های اولیه خود رو اینجوری نامگذاری کرده بود: پروژه بلند پروازانه‌ای که قرار هات ریلود رو برای همه .NET کارها در دسترس کنه. اما یک تغییر لحظه آخری باعث شد که به جای باز بودن و در دسترس بودن در چندین پلتفرم به توسعه دهنده های فقط ویندوز و ویژوال استودیو محدود بشه. یعنی چون هات ریلود رو از .NET Watch حذف کردن، این ویژگی فقط در ویژوال استودیو ویندوز در دسترس است. یعنی اگر شما با VS Code کار میکنین یا VS for Mac کار میخواین بکنین، از هات ریلود خبری نیست. نکته بحث برانگیز اینجاست که مایکروسافت در نسخه‌های ریلیز کندیدیت یا همون نزدیک به نهایی .NET 6 به دیولپرها اجازه میداد که از هات ریلود در محیط‌ها و پلتفرم‌های مختلف با .NET Watch از جمله ویژوال استودیو کد استفاده کنند. اما حالا هنگام انتشار نسخه نهایی هات ریلود را از .NET Watch حذف کرد و مایکروسافت در آخرین لحظه قبل از انتشار رسمی اعلام کرد عملکرد هات ریلود رو فقط برای ویژوال استودیو 2022 فعال می‌کنیم تا بتوانیم بر ارائه بهترین تجربه ها برای اکثر کاربران تمرکز کنیم. دیمیتری لیالین، مدیر برنامه‌ای که بر روی ویژگی هات ریلود در مایکروسافت کار میکنه، میگه این شرکت باید اولویت بندی میکرد و در نتیجه هات ریلود رو به عنوان یکی از ویژگی های ابزار .NET Watch حذف کرد. موجی همراه با ناامیدی در گیت هاب و دیگر فضاهای مجازی را افتاده که این موضوع را زیر سوال بردن. فیلیپ کارتر، کارمند سابق مایکروسافت در تیم F-Sharp، گفته که خیلی ناامید کننده است که ببینین 1 تا 2 هزار خط کد در لحظه آخر از سورس کد حذف شده. این یک عقبگرد واضحه، به خصوص به این دلیل که هات ریلود فقط برای ویژوال استودیو شروع نشده بود. من واقعا امیدوارم این شروع یک الگو نباشه. واضحه که شرکت فکر میکرد داره چراغ خاموش حرکت میکنه و انتظار این همه واکنش منفی رو نداشت. مهندسان مایکروسافت که سالها روی اوپن سورس کامیونیتی .NET کار کردن احساس میکنن که به اونها خیانت شده و میترسن که این تصمیم تأثیرات مخربی بر تلاش‌های اوپن سورس مایکروسافت داشته باشه. این تصمیم همچنین پس از هفته‌ها نارامی در جامعه .NET بر سر دخالت مایکروسافت در بنیاد .NET گرفته شد. بنیاد .NET در سال 2014 ایجاد شد، زمانی که مایکروسافت .NET رو اوپن سورس اعلام کرد و قرار بود یک سازمان مستقل باشه که برای بهبود توسعه نرم افزار اوپن سورس و همکاری برای دات نت وجود داشته باشه. مایکروسافت همچنین اون پول ریکوئستی رو که برای حذف قابلیت هات ریلود در دات نت 6 بود قفل و محدود کرد. این یعنی کامیونیتی برنامه‌نویسان از اظهار نظر یا رد تغییرات لحظه آخری باز داشته شدن. کامیونیتی دات نت دو بار پول ریکوئست رو برای بازگردوندن تغییرات مایکروسافت ارائه کرده، اما بعیده که تایید بشه. جنجال اخیر همچنین منجر به استعفای کلر نوونتی، مدیر اجرایی بنیاد دات نت شد و دیگران استقلال بنیاد دات نت رو با توجه به امتیازات ویژه مایکروسافت زیر سوال بردن. مسلماً این استعفا طوفانی رو که به راه افتاده خاموش نمی‌کنه. مایکروسافت تا این لحظه در مورد این خبر اظهار نظری نکرد.
خیلی خوشحالیم که آقای مهدی شکویی هم از این هفته با خبر پروژه‌های اوپن سورس همراه ما هستند.
پروژه‌های متن‌باز به طور کلی به پروژه‌هایی گفته میشه که طراحی‌ها، نقشه‌ها و کد منابع اون در اختیار عموم مردم و کاربران قرار میگیره و آنها میتونن اون پروژه رو طبق نیاز خودشون تغییر بدن و بار دیگه برای استفاده دیگران بازنشر بدن. در اینجا عنوان دو نکته ضروری هست. یکی شباهت زیاد مفهوم متن باز یا اوپن سورس به مفهوم نرم افزار آزاد یا فری سافتور هست. مفهوم نرم افزار آزاد برای اولین بار توسط ریچارد استالمن، دانشمند علوم کامپیوتر از دانشگاه MIT معرفی شد. ریچارد استالمن عقیده داشت که کاربر باید بتونه آزادی اون رو داشته باشه یک نرم افزار رو طبق نیاز خودش تغییر بده و استفاده کنه و برای این کار احتیاج به سورس کد یا متن نرم افزار داره. ریچارد استالمن در سال 1985 بنیاد نرم افزار آزاد یا فری سافتور فاندیشن رو تأسیس کرد. اما مفهوم اوپن سورس سالها بعد در دهه 90 توسط کاربران و توسعه دهندگان نرم افزارهای آزاد تعریف شد که در اون به دنبال انعطاف پذیری بیشتر در مجوزهای توسعه نرم افزار بودند. به اعتقاد ریچارد استالمن، اوپن سورس یک روش شناسی یا متدولوژی برای توسعه نرم افزار هست، در صورتی که نرم افزار آزاد یک جنبش گسترده اجتماعی تلقی میشه. نکته دوم اون که پروژه‌های اوپن سورس تنها پروژه‌های نرم افزاری نیستند، بلکه طیف وسیعی از پروژه‌های سخت افزاری یا اوپن سورس هاردور رو هم در بر میگیرند.
نمونه هایی برای پروژه های سخت افزاری یا اوپن سورس هاردویر چاپگرهای سه‌بعدی مثل آلتی میکر و ردرپ هستند و نرم افزارهای متن باز ترک و ردماین که ابزارهای قدرتمند منبع باز برای پیدا کردن باگ ها هستند و مودلیو جی بی پی ام هم از نمونه نرم افزارهای مدیریت فرآیند کسب و کار بی پی ام اس هستند میتونیم نام ببریم. بعد از اینکه فیسبوک حضور خودش رو در دنیای متاورس به صورت رسمی اعلام کرد، حالا مایکروسافت اولین قدم‌ها رو برای ورود به این دنیا برمی‌داره. و از طریق مجموعه مشهور تیمز می‌خواد فضای زندگی حقیقی افراد رو با فضای واقعیت مجازی ترکیب کنه. در عصری که افراد بیشتری از خونه کار می‌کنند، امتحان کردن یک فضای ملاقات مجازی منطقی به نظر می‌رسه. و این آینده ایه که خیلی ها اغلب آرزوشو داشتن. به خبر امیر گوش میکنیم.
جالبه بدونید که مایکروسافت در تاریخ 2 نوامبر خبری رو منتشر کرد از چگونگی استفاده از تکنولوژی متاورس در مایکروسافت تیمز. مایکروسافت در این خبر محصولی رو معرفی میکنه که در سال 2022 شروع به کار میکنه که از تکنولوژی متاورس جهت بهبود جلسات کاری استفاده خواهد کرد. نام این سرویس Mesh for Microsoft Teams هست. این ویژگی ترکیبی از قابلیت‌های واقعیت مختلط مایکروسافت مش هست که به افراد در مکان‌های فیزیکی مختلف اجازه میده به تجربیات مشترک و اشتراک‌گذاری هولوگرافیک ملحق بشن. اما به زبون ساده‌تر متاورس چیکار می‌کنه؟ شما می‌تونید متاورس رو به عنوان یک نسخه جدید یا یک چشم‌انداز جدید از اینترنت در نظر بگیرید، جایی که مردم برای برقراری ارتباط، همکاری و اشتراک‌گذاری با حضور مجازی شخصی در هر دستگاهی گرد هم میان. Mesh for Microsoft Teams سرویسیه که هر کسی میتونه از تلفن هوشمند، لپتاپ‌های استاندارد گرفته تا هدست‌های واقعیت ترکیبی به اون دسترسی داشته باشن و به گونه‌ای طراحی شده که جلسات آنلاین را شخصی‌تر، جذاب‌تر و سرگرم‌کننده‌تر می‌کنه. این همچنین دروازه‌ای به فراجهان میتونه باشه. دنیای دیجیتالی پایدار که توسط دغول‌های دیجیتالی از افراد، مکان‌ها و اشیا تشکیل شدن. اولین قدمی که اکثر کاربران مش در مایکروسافت تیمز برمی‌دارن اینه که به جلسه استاندارد تیمز به عنوان یک آواتار سفارشی شده از خودشون می‌پیوندن، نه به عنوان یک تصویر ثابت یا یک تصویر روی مانیتور. سازمان‌ها همچنین میتونن فضاهای فراگیر و متاورس های خودشون رو در درون مایکروسافت تیمز بسازن. کاربران Mesh for Teams میتونن آواتارهای خود رو به این فضاها ببرن تا با هم ترکیب بشن و در پروژه های مختلف همکاری بکنن و در اون رویارویی مجازی رو تجربه بکنن. Mesh for Teams با مجموعی از فضاهای قوطه‌ور از پیش ساخته شده برای پشتیبانی از زمینه های مختلف از جلسات گرفته تا میکسرهای اجتماعی عرضه میشه. شرکت مایکروسافت خاطر نشان میکنه که با گذشت زمان سازمان ها میتونن فضاهای فراگیر سفارشی شده از قبیل طبقه انوم رو با مش بسازن و آنها رو در تیمز مستقر بکنن. مایکروسافت برنامه داره که فضاهای فراگیر به یکی از راه های ارتباطی و همکاری افراد علاوه بر ملاقات های رو در رو، چت ها، ایمیل ها و تماس‌های ویدئویی تبدیل بشه. لازمه بدونیم که یک فضای فراگیر که به اون در اختصار Immersive Space میگیم در کانال یک تیم در مایکروسافت تیمز میتونه انسجام و هدف مشترک رو تقویت بکنه. به عنوان مثال، یک تیم طراحی محصول در هر شرکتی ممکنه بتونن فضای همه جانبه برای جلسه استنداپ روزانه خودشون رو ایجاد بکنن. در یک دیوار مجازی ممکنه تصاویر مشتری برای ثابت نگه داشتن تیم وجود داشته باشه، در حالی که یک تخت سفید روی دیوار دیگه وظایف هر شخص رو با کدهای رنگی نشون بده. کیتی کلی، مدیر پروژه اصلی مایکروسافت که روی Mesh for Teams کار میکنه، میگه بعضی وقتا فقط میخوام بتونم روی صندلیم در طبقه پایین بشینم و با تیم همکارانم که با هم روی این پروژه کار میکنیم کار انجام بدیم. اما شاید این کار چندان مناسب نباشه. من دوست دارم بتونم آواتار خودم رو روشن بکنم تا به بقیه اعضای تیم نشون بدم که منم هنوز حضور دارم و درگیر پروژه هستم و افرادی که اونجا هستن احساس میکنن که منم حاضرم و درگیر کارها هستم. هنگامی که Mesh for Teams در نیمه اول سال 2022 به صورت پیشنمایش عرضه میشه، کاربران گزینه‌های مختلفی برای ایجاد و پیوستن به جلسه تیم‌ها به عنوان یک آواتار منحصر به فرد و شخص شده خواهند داشت. سایر شرکت کنندگان نیز ممکنه با آواتارها نشون داده بشن یا تصویر واقعی خود رو در ویدیو نشون بدن. کلی میگه برای شروع ما از نشانه های صوتی استفاده میکنیم تا وقتی صحبت میکنید چهره تان متحرک شود. شما همچنین انیمیشن هایی خواهید داشت که بیان بیشتری رو به آواتارها میده. دستان شما حرکت خواهند کرد. احساس حضور وجود خواهد داشت. این تجربه در طول زمان با بهبود فناوری حسگر در دستگاه‌ها از تلفن‌ها گرفته تا هدست‌های واقعیت مجازی، از لپ‌تاپ‌ها با یک میکروفون تا هولولنز با 6 میکروفون و 16 دوربین به تکامل بیشتر خواهد رسید. هر دستگاهی که باشه، فناوری واقعیت ترکیبی به هر کاربر آواتاری را میده که حس حضور رو ارائه می‌کنه که به اونا اجازه میده وقتی نمی‌خوان جلوی دوربین واقعی باشن اما از آواتار خودشون جهت حضور منسجم استفاده بکنن. دنیای آینده جلسات مجازی بسیار متفاوت‌تر و منسجم‌تر خواهد بود. آینده‌ای که با اون کمتر از چند ماه فاصله داریم. به نظر جالب میاد. اینطور نیست؟
نه آخرین خبر این هفته و رضا. آیا دولت توکیو سرانجام با فلاپی دیسک خداحافظی میکنه؟
آیا دولت توکیو سرانجام با فلاپی دیسک خداحافظی میکنه؟ دولت توکیو بعد از یک دهه توقف تولید فلاپی همچنان از این فناوری منسوب شده استفاده میکنه. اما به تازگی مقامات ژاپن تصمیم گرفتن تا به سیستم‌های دیجیتالی روی بیارن. دولت توکیو قصد داره در راستای مدرن‌سازی استفاده از فناوری منسوخ فلاپی رو کنار بذاره و به سیستم‌های دیجیتالی روی بیاره. به گزارش گیزمودو برخی از مقامات دولت توکیو هنوز با اکراه به کنار گذاشتن فلاپی و استفاده از سیستم‌های مدرن‌تر واکنش نشون میدن. برای مثال منطقه موگورو، منطقه‌ای در کلان شهر توکیو، هنوز از فلاپی برای مدیریت حقوق دستمزدها استفاده می‌کنه. با اینکه برخی از مناطق توکیو مانند میناتو همین حالا هم دیگه از فلاپی استفاده نمی کنند، پذیرفتن این تغییر برای برخی دیگر از مناطق ممکنه 5 تا 6 سال طول بکشه. مقامات توکیو امیدوار هستند با این اقدام دیگه شهروندان هر منطقه نیازی نداشته باشند تا برای انجام کارهای روزمره مانند تکمیل مدارک یا بروزرسانی آدرس به صورت حضوری مراجعه کنند و این کارها رو به صورت آنلاین و اینترنتی انجام بدن. شاید بی‌اعتمادی به تکنولوژی مدرن یکی از دلایلی باشه که مسئولان در توکیو تمایل به این تغییر نشون نمیدن. یوچی اونو مسئول منابع عمومی منطقه موگورو در این باره میگه فلاپیان نمیشکنن و اطلاعاتشون از بین نمیره. در موگورو اطلاعات مربوط به کارمندان روی فلاپی ذخیره و سپس برای پردازش به بانک منتقل میشه. اما در نهایت کاسه صبر بانک میزوهو یکی از بزرگترین بانک‌ها لبریز میشه و به موگورو اختار داده که از این به بعد در ازای هر ماه استفاده از فلاپی باید 50,000 معادل 440 دلار بپردازه. با این اختار مقامات دولتی موگورو تصمیم گرفتن که در نهایت با فلاپی خداحافظی کنند. با اینکه عموم مردم توکیو رو کلان شهری با آخرین فناوری‌های موجود در جهان میدونن، اما واقعیت اینه که دولت توکیو بسیار سنت‌گرا و پذیرش تکنولوژی جدید در این منطقه اونچنان ساده انجام نمیشه. کنار گذاشتن دستگاه فکس یکی از نمونه‌های معروف این قضیه به شمار میره. مقامات دولتی با فشاری زیاد در مقابل کنار گذاشتن دستگاه فکس مقاومت کردند و در نهایت نیز موفق شدند این دستگاه همچنان به عنوان وسیله رایج در زندگی روزمره ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. به طوری که هنوز هم اغلب مشاغل ژاپنی سفارشات را تنها از طریق فکس قبول می‌کنند. در همین راستا کارگروه اصلاحات اداری ژاپن در جون 2021 اختیاریه مبنی بر جایگزینی استفاده از دستگاه فکس با استفاده از ایمیل صادر کردن.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک و توییتر با آیدی bidar.ca با ما در ارتباط باشید. و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینید و بشنوید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.